و زنان ایران قهرمان آسیا و صاحب مدال طلا شدند و تیم 4 نفره تکپاروی بانوان هم مدال نقره گرفت. به این ترتیب تیم ایران با کسب 8 مدال ارزشمند به کار خود در این مسابقات پایان داد. کمیته بین المللی پارالمپیک روسیه را از شرکت در بازی‌های پارالمپیک زمستانی 2018 کره جنوبی محروم کرد. تصمیم محرومیت کمیته پارالمپیک روسیه و سلب حق عضویت در این سازمان در نشست دیروز ابوظبی گرفته شد. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک با قدردانی از تصمیم رضا کردی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال میانمار در قطع همکاری با فدراسیون فوتبال میانمار این اقدام انسان دوستانه را ارزشمند و قابل تقدیر دانست. رضا کردی سرمربی تیم ملی فوتسال میانمار به دلیل اتفاقات رخ داده در میانمار و نسل کشی مسلمانان این کشور از سمت خود استعفا کرد. کردی که 5 ماه است هدایت تیم ملی میانمار را بر عهده گرفته در این باره گفت این کمترین کاری بود که می توانستم انجام دهم. و حمله سعودی‌ها به مهاجم تیم ملی سوریه و بازیکن الاهلی عربستان بعد از تشکر از بشار اسد. عمر سوما زننده گل دوم و تساوی تیم ملی فوتبال سوریه برابر ایران که تیم سوریه را در آستانه خلق یک حماسه قرار داده است از رئیس جمهور کشورش به دلیل حمایتش تشکر کرد. اما این تشکر برای این بازیکن درد سرساز شده است و رسانه‌های عربستانی دست به کار شدند و هجمه سنگینی علیه از سوما برپا کردند. این در حالی است که الاهلی عربستان به همراه از سوما باید سه‌شنبه آینده برابر پرسپولیس نیام بازی کند. این مسابقه در چارچوب دیدار برگشت مرحله 1/4 لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود. دیدار رفت دو تیم با تساوی 2-2 خاتمه یافت. این بود خبرهای ورزش.
در پایان به آگاهی می‌رسانم از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:40 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
علی يا سيد السجاد.
آشنایی با کتاب معجز نشان صحیفه سجادیه در روب خورشید.
و اما سوال بعدی، کدام کتاب به زبور آل محمد مشهوره؟
صحیفه سجادیه.
بله درسته.
هذا الذي تعرف البطحاء وقتهم.
برای شرکت در مسابقه روب خورشید، نام، نام خانوادگی، تحصیلات و محل سکونت خود را با درج عبارت روب خورشید به شماره 30553 پیامک کنید.
30553.
والبيت يعرفه والحل والحرم.
جمعه ها ساعت 18 پنجره می گشاییم روب خورشید.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان گرامی سلام، عصرتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای جهان اسلام و ایران در هفته‌ای که گذشت رو در این برنامه مرور خواهیم کرد. روهینگیا مظلوم‌ترین اقلیت جهان. سازمان بین المللی مهاجرت در خصوص وضع وخیم انسانی مسلمانان در ایالت راخین میانمار هشدار داد. لئونارد دوویل سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل گفت بسیاری از این افراد در وضع بسیار بدی در پناهگاه‌های موقت و بدون دسترسی به غذا زندگی می‌کنند. این اظهارات در حالی بیان شد که افشاگری تازه سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد برخی آوارگان میانماری هنگام فرار به بنگلادش سوزانده شده و یا هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند. در پی افزایش خشم جهانیان از جنایات بودایان میانمار، رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل مدعی شد اخبار منتشر شده درباره کشتار مسلمانان جعلی است. آنگ سان سوچی در حالی انتشار این اخبار را جعلی می‌خواند که سازمان ملل اخیراً در گزارشی از کشتار مسلمانان و سوزانده شدن صدها خانه آنان به دست نیروهای امنیتی میانمار خبر داده است. سازمان علوم، فرهنگ و آموزش اسلامی از کمیته جایزه نوبل خواست تا جایزه صلح نوبل را فوراً از آنگ سان سوچی نخست وزیر میانمار پس بگیرد. در بیانیه این سازمان آمده جنایات وحشیانه و ضد انسانی علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا با اطلاع و تایید نخست وزیر میانمار انجام می شود و این حوادث مغایر با اهداف جایزه صلح نوبل، قوانین بین المللی و حقوق بشر است.
خیلی ها کشته شدند، بعضی ها با شلیک گلوله و بعضی ها هم در آتش سوختند.
ما چاره‌ای جز ترک کردن خونه و زندگیمون نداشتیم. اونا همه جا رو به آتش کشیدن و به هیچ کس رحم نمی کنن.
باز هم رسانه‌های خبری جهان فقط به انتشار چند خبر کوتاه از ادامه نسل کشی و آوارگی مسلمانان روهینگیا در میانمار بسنده کردند. 1,300,000 مسلمان ساکن میانمار سال هاست از تمامی حقوق اولیه خود محرومند.
ما شاهد شکنجه سازمان یافته و استراتژیک مسلمانانی هستیم که در مناطق خطرناک و در شهرها و روستاهای کوچک زندگی میکنند.
اعتراض مسلمانان هم نتوانسته به توقف جنایات علیه قوم روهینگیا و بیداری سران کشورهای اسلامی و غربی کمک کند.
من به مقامات زنگ زدم و گفتم به خاطر حمایت خانم سوچی از کشتار و سرکوب مردم میانمار که مجبورن برای نجات جونشون از کشورشون فرار کنن جایزه صلح نوبل رو ازش پس بگیرن.
بزرگترین نسل کشی مسلمانان در شرق آسیا در حالی تداوم دارد که آن سانگ سوچی برنده جایزه صلح نوبل و نماد مبارزه با دیکتاتوری و حمایت از حقوق بشر در میانمار همچنان در این خصوص سکوت می‌کند.
نظرتون در مورد انتقادهای سازمان ملل چیه؟ نمی‌خواید چیزی در مورد مسلمانان روهینگیا بگید؟
این تبعیض‌ها و خشونت‌ها نباید در قالب ایجاد امنیت توجیه بشه. این اقدامات رو باید متوقف کرد.
در مجموع میتوان گفت روز به روز بر مصائب مظلوم ترین اقلیت قومی و مذهبی جهان افزوده میشود و ادامه سکوت دولت‌های اسلامی به خصوص کشورهای عربی و همچنین غرب و سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر نشان داد دفاع از حقوق بشر دستاویزی سیاسی بیش نیست.
مراجع اعزام تقلید هم در پیام‌های جداگانه کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کردند. در این پیام‌ها با ابراز تأسف از کشتار مردم مظلوم میانمار تأکید شده است امروز سران کشورهای اسلامی در قبال این جنایات و سکوت مدعیان حقوق بشر وظیفه سنگینی دارند. دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان هم با اشاره به جنایات بر ضد مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله میانمار گفت دولت میانمار را دعوت می‌کنیم که به این جنایات وحشیانه بر ضد مسلمانان خاتمه دهد و مانع ادامه جنایات ارتش در مناطق مسلمان نشین شود.
در میانمار مردم مسلمان اون همه دچار مضیقه شدند، حدود 100,000 نفر یا آوارند یا کشته شدند، جنازه بعضی از اینها سوزانده شده، خونه اینها رو آتش زدند، چه فرق میکنه بین مردم میانمار و سایر مسلمانهای جهان؟ همه یکی هستن. ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان کشور انقلابی که در برابر مظلومین عالم، حتی اگر مسلمان هم نباشن، باید احساس وظیفه بکنیم، باید حمایت کنیم، باید کمک کنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در پیشرفت بخش‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح تأکید کردند باید با کار و تلاش بی‌وقفه استعدادهای پرشمار نیروی انسانی را شکوفا کنید و آن را در خدمت رفع نیازها و کمبودهای کشور قرار دهید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا این قرارگاه را خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور خواندند و خدمت در خط مقدم مقابله با تهدیدات را فرصتی ارزشمند برای نیروهای غیور، مؤمن و شریف در قرارگاه پدافند هوایی برشمردند و افزودند کارهای بسیار خوبی در قرارگاه پدافند هوایی انجام شده است که نشان دهنده وجود عزم و انگیزه و توانایی در این نیروست. نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گفت بازگشت حاجیان تا هفته اول محرم ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر با ابراز رضایت از نحوه اجرای مناسک حج تمتع گفت خدا را شاکریم که امسال زائران ایرانی توانستند حج همراه با عزت و کرامت انجام دهند. وی افزود آنچه که در توافقنامه بین مسئولان حج ایران و عربستان آمده بود به خوبی عملیاتی شد.
از اینکه کشور عربستان هم تصمیم گرفت که شیوه های گذشته رو تغییر بدن و با روشی نو نسبت به حجاج ایرانی برخورد داشته باشن، ما از این جهت هم تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که راه برای گفتگو در حوزه های کارشناسی نسبت به گذشته فراهمتر بشه و ما بتونیم با کمک هم دیگر شرایط حج مطلوب رو فراهم بکنیم و نقایصی که در کار وجود داره اون نقایص هم برطرف بشه.
سرپرست حجاج ایرانی همچنین از پیگیری موضوع فاجعه منا و حوادث مسجد الحرام در سال 94 از مسئولان حج عربستان خبر داد.
یک سلسله مسائلی هست که مثل پیگیری حوادث مسجد الحرام و منا که باید تا حدود زیادی تکلیف اونها هم روشن بشه. قطعا ما در روزهای آینده گفتگوهایی رو با مسئولان عربستان خواهیم داشت. امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسه و ما در پایان سفر بتونیم چنین اظهار نظری رو خدمت شما بزرگواران داشته باشیم.
در آستانه عید بزرگ قدیر خم، دومین کنگره ملی قدیر با رویکرد بزرگداشت علامه آیت الله سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه در تهران برگزار شد. در این کنگره علاوه بر سخنرانی علما و اندیشمندان درباره جایگاه قدیر در اسلام، از سه عنوان کتاب نیز با موضوع قدیر رونمایی شد.
بنیاد بین المللی قدیر دومین کنگره قدیر را در مرکز همایش های رسانه ملی برگزار کرد.
در محضر خدا بخواید برترین ها را جستجو کنید، برترین ها علمای ولایی هن. سنگرنشینان مدافع از حریم امامتند، کسانی هستند که رونق بازار علی و اولاد امیرالمؤمنین علیهم السلام هستند.
هدف این کنگره گسترش معارف قدیری و معرفی آثاری است که پیرامون ولایت امیرالمؤمنین منتشر شده.
پیام قدیر در واقع در درجه اول معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان قله همه فضیلت ها، نماد همه خوبی ها و سمبل همه ارزش های الهی است.
تعیین کرد ادامه رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر چگونه باید باشه، که این قضیه در قرآن ذکر میشه که باعث اکمال دین، اتمام نعمت شد.
در کنگره امسال مجاهدات های علمی و فرهنگی علامه برجسته جهان اسلام مرحوم مرتضی عسکری هم تجلیل و ستایش شدند.
نوآوری هایی که ایشون داشتن در تألیفاتشون، چه در مقارنه بین مکتب اهل بیت و مکتب سقیفه در معالم المدرستین دارند یا در کتابهای دیگرشون، کاملا مشهود است.
با رژیم بعث عراق
مبارزه کردند، جایزه تعیین کرده بودن برای کسی که سر ایشون رو بیاره برای صدام.
آیت الله عسکری در سالهای حیات خود فرهنگ ناب علوی را با قلم و کلامش به دنیا معرفی کرد.
در پایان این مراسم از سه کتاب اسلام در مسیر تاریخ، وقف قدیر و واقعه قدیر خم رونمایی شد. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 58 میلیارد تومان به توسعه فعالیت‌های دینی این وزارتخانه خبر داد. آقای مصیب‌زاده همچنین گفت 750 مرکز دارالقرآن در کشور فعال است.
بودجه پیشنهادی و مصوب امسال در حوزه قرآن، اطرت و نماز در وزارت آموزش و پرورش برای اولین سال به حمدالله ما این ردیف رو گرفتیم. سال گذشته ردیف مستقل بودجه نداشتیم. این تعیین تکلیفی که شده جای تشکر داره از دولت محترم که این ردیف خاص فعالیت پرورشی و به تبع اون قرآن نماز صد ایجاد شده. این در کنار اعتباراتی که از طریق مجلس شورای اسلامی و در واقع اون بحث پیرامون شورای توسعه فرهنگ قرآنی و بودجه پیش بینی شده، اون در کنار اون هست، یعنی اون هم به این اضافه ان شاءالله خواهد شد. تقریبا 18 میلیارد از این اعتبار صرف فعالیت خاص اقامه نماز و همه جماعات خواهد شد ان شاءالله که مجبور درگاه حق باشن. 40 میلیارد باقی هم خاص برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که پیرامون فعالیت قرآن صرف نماز صرف شد.
نیمی از مساجد کشور به تعمیرات اساسی نیاز دارند. آقای حاتمی، معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به کمبود بودجه دولت برای بازسازی و نوسازی مساجد گفت:
یک برآورد اولیه که داشتیم این هست که تقریبا 50% مساجد موجود نیاز به تعمیرات دارن، تعمیرات اساسی میخواد. خود این یک عدد بسیار قابل توجهی رو میخواد تا تعمیر بشه، بازسازی بشه. شاید چندین هزار میلیارد تومان هزینه این کار هست. از طرفی تقریبا 13% مساجد ما در کشور دارای موقوفاتی هستند که عواید پایداری بر اون مسجد وجود داره، از کم تا زیاد. اما در خصوص سایر مساجد، مسئولیت توزیع بودجه مساجد با سازمان اوقاف بوده تا به حال. بودجه های عمرانی اعتباری که تصویب میشه و تخصیص پیدا میکنه برای مساجد رو سازمان اوقاف وظیفه‌شه که این اعتبار رو از دولت اخذ بکنه و در اون مسجد با نظارت فنی و دقیقی که مثلا انجام میدهد اون اعتبار رو بتونه به هزینه برسونه و در حوزه خصوصا تعمیر و مرمت مساجد اقدام بکنه. در سالهای گذشته با توجه به وضعیتی که در کشور وجود داشته، شاید رکودی که وجود داشته و وضعیت مالی که دولت داشته، این اتفاق نیفتاده. شما مثلا مجموع اعتباراتی که داره، شما مثلا سال 95 از اعتبار مصوبی که 120 میلیارد تومان بوده در کشور هیچی ما تخصیص نداشتیم. سال 94 70 میلیارد تومان بوده، باز هیچ تخصیصی پیدا نکرده. سال 93 30 میلیارد تومان بوده، 10 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده. یعنی شما مثلا از سال 91 تا به حال کلن 30 میلیارد تومان بودجه برای تعمیر مساجد در سراسر کشور بودجه دولتی و ملی به سازمان اوقاف داده شده.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تعجیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره، یا مولا یا عباس آره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از آن شما بخیر مردم عزیز و شنونده های محترم شبکه رادیوی معارف، انشالله در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، عیدتون مبارک باشه، سفر به سلامت. خیلی ها راهی سفر هستن، فقط نکتهش اینه که نمیدونم چرا همه میخوایم یهو با هم بریم شمال. بعد همم یهو با هم برگردیم. اینجوری میشه که کلن ترافیک میشه و قدم به قدم باید بریم بیایم. بعضی هم بنده خداها که مثلا تا میرسن اونجا تعطیلات تموم شده باید برگردن و بازم تو ترافیکن. این داستانیه که همیشه هم داره تکرار میشه، نمیدونم که میخواد تموم بشه دیگه، حالا باید راجبش فکر کرد. خب 14:47 دقیقه و 47 ثانیه هست، جمعه 17 شهریور ماه، شبکه رادیوی معارف رو دارید میشنوید و انشالله که فرصت همراهی با ما رو در این نوبت تا ساعت 18 داشته باشید. دست بچه ها در گروه اخبار معارفی درد نکنه که مجله خبری رو تقدیمتون کردن، مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو در هفته گذشته مرور کردن. برنامه بعدی هم دیدگاه هست، بررسی حکومت علوی پس از 14 قرن، موضوع این برنامه است. ساعت 3:30 قصه های قرآن تقدیمتون خواهد شد. اسم این برنامه قصه های قرآن هست، از زبان حجت الاسلام دهشیری تقدیمتون خواهد شد. شیطان شناسی هم موضوع برنامه کلیدهای خوشبختی است، رأس ساعت 16:04 بعد از ظهر تقدیمتون میشه. بعضی هم که خوب میشناسن شیطان رو، اصلا خودشون شیطان بزرگن، مثل آمریکا و کسانی که دارن یاریش میکنن و متاسفانه دارن میکشن، نسل کشی میکنن. دیدید حالا مسلمانان میانمار رو که با چه وضعیتی دارن از بین میبرند و هیچ کس هم هیچ حرفی نمیزنه، اصلا جامعه جهانی معلوم نیست الان کجا هست. ساعت 16:30 بیراهه بررسی و نقد اندیشه های وهابیت هست. 17 پرسمان مهدوی پاسخ به سوالات راجع به مهدویت هست، از زبان حجت الاسلام جعفری. اگه دوست داری تفسیر آیات 35-52 سوره مبارکه الحاقه رو بشنوید، حتما صحبت های استاد قرائتی رو همراهی بفرمایید در برنامه در مکتب وحی ساعت 17:30. و نهایتا ساعت 18:06 بعد از ظهر رو به خورشید، برنامه‌ای است که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد و بعد از اون هم انشالله 19 خبر جهان اسلام رو داریم و دیگه بخش شبانگاهی که دوستان نوبت بعد در خدمتون خواهند بود. سید رولا شجاعی تهیه کننده این نوبت از برنامه ها هستن، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار ماست، کمی آن طرفتر روح الله محسنی در اتاق هماهنگی کار هماهنگی بین برنامه و ارتباطات رو بر عهده داره و این صدای حمید سوریست که دارید میشنوید. ساعتاتون رو تنظیم کنید، دقیقاً ساعت 14:50 هست و دیدگاه تقدیم شما.
در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضاعاتی رو قبول نداره.
دیدگاه پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا و امامان معصوم. سلام شنوندگان رادیو معارف. در برنامه دیدگاه این هفته از همایش حکومت علوی نگاهی پس از 14 قرن مطالبی را بیان می‌کنیم. این همایش بین المللی روزهای 9 و 10 اردیبهشت 1394 در دانشگاه مفید قم با حضور اندیشه‌وران و فرهیختگان داخل و خارج کشور و با همکاری دانشگاه مفید قم، مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این همایش چندین نشست تخصصی برگزار شد که در مراسم اختتامیه رؤسای این نشست‌ها درباره آن گزارش دادند. ابتدا گزارشی از نشست عمومی این همایش بین‌المللی را بشنبید.
دبیر همایش جناب آیت الله استادی به ایراد سخن پرداختند. موضوع بحث معظم الله نحوه برخورداری کارگزاران عالی حکومت از بیت المال بود. وی پس از شمردن موارد درآمدی بیت المال، اهتمام امام به آن به عنوان مال مسلمین را که باید حفظ شود مورد اشاره قرار دادند و گفتند امام می فرمود من حق ندارم به کسی بیش از حقش بدهم. و یا به کسی که استحقاق ندارد مالی بپردازد. سخنران وضع کارمندان عادی را به عنوان طرف قرارداد منصفانه با حکومت روشن دانست و به سؤالی در مورد نحوه پرداخت به امرا و کارگزاران عالی رتبه پرداخت که سیره امام علی در این زمینه برای ما چندان روشن نیست و البته اهمیت این بحث با توجه به تأثیرگذاری این طبقه در جامعه بسیار بالاست. وی در ادامه به تطبیق این بحث بر وضع حاضر پرداخت و از این طریق به مواعظی مورد نیاز جامعه امروز اشاره فرمود. پس از آن نشست مشترک آغاز شد. در آغاز نشست حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی‌پور نماینده مقام معظم رهبری در هند سخنان کوتاهی درباره شیعیان هند و علاقه همه مردم آن سامان اعم از شیعه و سنی و حتی غیر مسلمانان به اهل بیت اعلام کرد. پس از آن دکتر محمود جنیدی جعفری از پژوهشگاه علوم انسانی مقاله خود را با عنوان حقوق سیاسی و اجتماعی انسان در نگاه امام علی علیه السلام مطرح کرد. دکتر جنیدی گفت با گذشت 14 قرن از ظهور اسلام و پدید آمدن مکاتب و اندیشه های جدید، با توجه به قنای علمی و محتوای تعالیم اسلام امروز باید مسلمانان در جهان در جایگاه برتر علمی می بودند و برای مشکلات حاضر پاسخهای آماده می داشتند، ولی به دلیل دور شدن از تعالیم پیامبر خدا و امیر مؤمنان در این موقعیت نیستیم و خود درگیر مشکلات بسیاریم. در کلمات امیر مؤمنان مفاهیمی چون آزادی و عدالت و برابری و روابط درست میان انسانها و رفتار صحیح دولت با مردم همانند مفاهیم خداشناسی و هستی شناسی و آخرت شناسی چنان آمده که گویی با مردم امروز سخن میگوید، ولی ما در استنباط آن کوتاهی کرده ایم. مدل علوی نمونه یک حکمرانی مطلوب مورد نیاز امروز ماست و با فهم نهج البلاغه بر اساس سوالات امروز باید به استنباط در این زمینه بپردازیم. امام علی علیه السلام حقوق و تکالیف را در نسبت مستقیم با شریعت نبوی میداند و به رغم برخی نگاه‌های مدرن که هر گونه کنش دینی را خارج از محدوده عمومی جامعه تلقی می‌کنند، او هرچند دیندارترین فرد روزگار خود است، در ادبیاتش از حقوق انسانی فراتر از نوع دیانت سخن گفته است و حاکمان را در برابر همه شهروندان مسئول دانسته است. رفتار کاملا غیر تبعیض آمیز آن حضرت باید برای شناخت حقوق اقلیت‌ها و حقوق انسان از آن جهت که انسان است مورد مطالعه قرار گیرد. سخنران بعدی دکتر خسرو قاسم از هند بود که از علمای اهل سنت است و آثار زیادی را درباره امیر مؤمنان از منابع فریقین استخراج و تألیف نموده است. او با توضیح درباره انگیزه خود از این کار بزرگ گفت: کتابی به دستم رسید که در آن شخصیت امیر مؤمنان به نحو بدی معرفی شده بود و در یک رؤیا مأموریتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای دفاع از حضرت دریافتم. او گفت برخی افراد به امام علی علیه السلام انتقاد می‌کنند که چرا فتوحات را ادامه نداد و دوران او آکنده از درگیری‌های داخلی بود، ولی توجه نمی‌کنند که عمده اقدامات آن حضرت در کشورداری بوده است و نه کشورگشایی. بارزترین صفت امام علی علیه السلام عدالت بود که در دوران حکومتش کوشید همه ارکان جامعه از قبیل بازار و تجارت را با موازین عدالت و شریعت آشنا کند. سخنران بعدی آیت الله ابراهیم منهاج دشتی از حوزه علمیه قم بود که مقاله خود را با عنوان حکومت علی علیه السلام و ایده عدالت اسلامی برای نسل‌های آینده مطرح کرد. او با اشاره به تلاش پیامبر خدا و آموزه‌های اسلامی برای ایجاد مساوات و رفع تبعیض‌های نابجا و برقراری فرهنگ فضائل توحیدمدار در جامعه اشاره کرد که تا میانه دوران خلیفه دوم این وضع ادامه یافت، ولی پس از فتوحات و سرازیر شدن ثروت به مدینه و تبدیل آن به شهری مشابه پایتخت‌های آن روزگار، کم کم سبک زندگی مردم عوض شد و نظام طبقاتی در تقسیم بیت المال پدید آمد، روشی که در آغاز معایب آن آشکار نشد و به تدریج و نهایتاً تا اواخر دوران خلیفه سوم نتایج سوء این رویه آشکار شد و به شورش عمومی و قتل خلیفه منجر گردید. و پس از آن فتنه ها و آشوب مستمر جامعه اسلامی را فرار گرفت. امام علی علیه السلام بعد از قبول خلافت مبارزه با نظام طبقاتی و تبعیض و بازگشت به سیره نبوی را سرلوحه برنامه های خود قرار داد و به رغم مخالفت های فراوان برخی از اصحاب از این برنامه عدول نکرد و از راه های مانند مصادره اموال نامشروع